بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 287، شنبه 19/8/97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل سال گذشته بحث عمل مطلق رو شروع کردیم. در بحث عمل مطلق که شامل اعتقاد و عمل می شد و هر دو را عمل گفتیم، هم توضیح دادیم چرا هست اینها. این دسته مباحث رو عرضه داشتیم که اصلش لحاظ فضای سلوکی و بحثای عرفان در وادی عمل مناسب باشه. اولین بحثی که داشتیم در مورد این معنا این بود که این اعمال که ما میگیم چه نسبتی با دل و باطن پیدا میکنه، که گفتیم کسب دل میشه و اون توضیحات و اون تفصیلات و کسب دل رو نشستیم یک به یک توضیح دادیم. مثلا عمل خیر و اعتقاد خیر چه میکنه، عمل شر و اعتقاد شر چه میکنه، اینا رو توضیح دادیم و گفتیم مطلب اول. بعد از اون رسیدیم به گستره عمل و دیدیم که این گستره عمل اونقدر زیاده که در فضای عرفان عملی عمده حرفا تو عرفان عملی میاد. گفتیم و گذشتیم. بعد از اون رسیدیم به تقسیم دوگانه برای عمل مطلق، که این عمل مطلق دو قسم میشه، عمل و اعتقاد، که در بخش خیرش میشه عمل صالح و ایمان مثلا، و نسبت این دو رو گفتیم و گذشتیم. و بعد از اون که حالا به عمل خاص رسیدیم، حالا رسیدیم به بحث عمل خاص و بعضی از بحث عمل خاص. عمل خاص یعنی عمل در برابر اعتقاد. خب این اعمال، اعمال صالح باشه یا طالح باشه، به لحاظ باطنی دست از بحثا داره. یکی از بحثا مسئله روح عمل. روح عمل رو مطرح کردیم و گفتیم که اساساً انسان کارهایی که انجام میده، اعمالی که انجام میده، عمل خاصی که انجام میده، به ظاهر شاید یکسان باشه ولی در باطن خیلی از هم فاصله دارن. چه چیز باعث میشه دو رکعت نماز امیرالمومنین رو با تمام نمازهای ما مقایسه کنم، میگید این دو رکعت بالاتره؟ ما مثل امیرالمومنین هم بخونیم اصلا هیچگاه نمیتونیم بگیم این عمل مثل اونه. چرا؟ به خاطر روح عمل. اون روح عمل یه بحث سلوکی و باطنی است، توضیح دادیم و عرض کردیم. خب اون روح عمل که موجب امتیاز میشه، گاز زمین تا آسمون، بین دو عمل یکسان به حسب ظاهر، عمل خاصه یکسان، هر دو دارن انفاق میکنن، هر دو مثلا 10,000 تومان دادن به کسی، ولی زمین تا آسمون گاهی بین این دو فاصله است. چه چیزایی باعث میشه؟ داشتیم این رو گفتیم که اولا یکی از چیزایی که باعث میشه روح عمل با هم امتیاز بده اون که معرفته. بحث معرفت رو انجام دادیم دیگه، تقریبا عمده مباحثی که باید میگفتیم گفتیم، عرض کردیم. معرفت که گفته میشه، چه معرفت حصولی توضیح دادیم، چه معرفت حضوری توضیح دادیم. معرفت حضوری هم القاء قلبی و شهود و اینها رو گفتیم و توضیح دادیم و به پایان بردیم و مسئله رو تقریبا تمام کردیم که بحث معرفت چقدر اثر داره در عمل و روح عمل رو این معرفت چقدر تغییر میده گفتیم. الان میخوام به بخشای دیگر بپردازیم. یکیش معرفت بود، یکی مسئله صدق و صفا و خوشدلی در عمل. صدق و صفای در باطن عمل و خوشدلی در باطن عمل هست که موجب میشه چی؟ این عمل خیلی بالا بره. این هم جزء بحث روح عمله که امروز میخوام شروع کنیم یک کمی در این زمینه صحبت کنیم. به تعبیر دیگر دو عمل به حسب ظاهر یکسان هم انجام میشه، ولی یکی توش تو کارش صدق و صفا داره، خوشدلی داره، یکی دیگه این صدق و صفا رو نداره. مثلا انجام میده با کراهت، انجام میده با به اصطلاح انواع قیلی ویلی و بعد گاهی چرا دارم میکنم یا هر چی که هست، حالا هر چیزی که هست. اون موارد که پیش میاد این باعث میشه ظاهر عمل یکسانه ولی باطن عمل زمین تا آسمون فاصله هست که بعد حالا یک به یک به مراتب زمین تا آسمون که میگیم بسته به اون خوشدلی هاست دیگه، چقدر خوشدلی آدم در زمین کار بکار ببره. ببینید مثلا این کلمه رو نگاه کنید، میخوام شروع کنم در این بحث. در آیه 142 نساء این شکلی اومد، ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. خب در باب منافقین، منافقین یه عرض عریض داره. منافقی که اصلا کافره فقط ظاهرش مؤمنه این یک چیزه، منافقی که خلل در کارش هست ولی پنهان میکنه، یعنی مشکلاتی داره، شبهاتی داره و شبهات هم جدیه و شبهاتش هم باور کرده و اصلا باور دینیش کم شده و اصلا قبول نداره ولی در این حال خودش رو چیز اما یکی هست اصلا کفر داره، با عنایت داره چیکار میکنه، کفر پنهان میکنه، خود ظاهر سازی میکنه. یکی هم نه اینجوری، اینا منافق سطوح داره دیگه. اینا ان المنافقین یخادعون الله، خدعه میکنن و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، و کسالت نماز میخونه. خب این نماز مشکلش چیه؟ چندون جدی نمیگه اصلا نماز چیه در میخونه اینجوره. یکی میگه عجب نمازیه، جان و دل تو این نماز پیدا میشه، هر چی میخوای اینجاست و چقدر خوشحال میشه، چقدر بسیار دلبسته است. اما این یکی میبینید نه، و باز تعبیر میکنه یراؤون الناس. یراؤون الناس تو بحث اخلاص ما میپردازیم، ولا یذکرون الله الا قلیلا، یاد خدا هم اندک میفتن، گهگاهی یه ارتباط اندکی داره تر میکنه. این بیان الان مشکلش چیه که خداوند داره یه نحوه، این بیان خدا میخواد یه نحوه تعییر باشه، یه نحوه نقد باشه، یه نحوه نقد بیان نقص باشه. اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، نقص داره بیان میکنه، به تعبیر تعییر میکنه، نه یعنی امضا کنه، مشخص سیاق اینا. باز این آیه توبه 54، و ما منعهم ان تقبل نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارهون، با کراهت داره انفاق میکنه، با کسالت داره نماز میخونه. دقت میکنه اینجا هم باز میبینید مشکل اینه، مشکل سر همین نحوهشه. خب این انفاقی که کرده مشکلش کجاست؟ کراهتی که در دل انفاق داره. خب نمازشو خونده، اما مشکلش کنه اون کسالتی که توی نماز داره اونجا. مثلا این رو نگاه کنید، از امام صادق علیه السلام از رسول اکرم، افضل الناس من عشق العباده فعانقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده و تفرق لحافه و لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر. اینجا الان رسول اکرم می فهمد افضل الناس من عشق العباده، خب عبادت که داری میکنه اما چیه؟ نه عاشق عبادت، فعانقه ها به اصطلاح با او معانقه میکنه و احبه ها به قلبه، اصلا قلبش دوست داره این عبادت رو، کیف میکنه، لذت میبره، خوشش میاد، اصلا به اصطلاح تمام طلب خودش رو تون عبادت میاد، به احبه ها به قلبه و باشر ها به جسده و تفرقه لها، بعد حالا داره اون حالشو میگه و تفرقه لها فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر، انقدر لذت برده از نماز و عبادت و دعا و کارهایی که انجام داده در عبادت و عاشقش بود انجام داده، وقتی از عبادت فارغ شد حالا کاری نداره، مثلا این زندگی سخت میگذره یا آسان میگذره، این باشه یه بتعبیر دیگه اهمیت رو تو چی دیده، همینقدر که عبادتش خوب پابرجاست خوشه، نبین که حالا زندگی سخت میگذره یا آسان میگذره. فهو لا یبالی علی ما اصبح تفرق علی، از عبادت وقتی دست میشه تفرق، فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر، حالا سخت گذشت یا آسان گذشت، به تعبیر دیگه دغدغه این سو نداره، دغدغه خدا و عبادت داره و دغدغه هاش هم عشق می‌ورزه. خب این فرق این اونی که کسالا به اصطلاح اقام ازا قام و الی الصلات قام و کسالا، اون یک تر این یک تر، ببینید فرق زمین تا آسمون. یکی عشق بازی میکنه با عبادت، کیف میکنه، لذت میبره، اصلا توی این به اصطلاح زمینه احساس میکنه تمام جان و دلش رو سیر کرده عبادت، سیر کرده، یعنی خوب سیرابش میکنه. اما یکی اصلا احساس میکنه یه زحمتی بوده انجام داد. این دو نوع عبادته، این دو نوع چیزه، ظاهرش یکسانه، اما یکی با صدق و صفا انجام میده، با خوشدلی انجام میده، با عشق و محبت انجام، یکی دیگه نه، فاصله هست. باز یه نمونه دیگری بگم، به نظرم خیلی واضح هست این مسئله شفافه که میخوام زمینه های بحث رو شروع کنم. عبادت احرار رو که شنیدید، این حدیث امام صادق رو هم میخونیم بعد توضیح میدم. ان العباد ثلاثه، کسانی که اهل عبادتن سه دستن. خب به لحاظ ظاهر همشون دارن عبادت میکنن، بلکه گاهی یکسان هم عبادت میکنن، مثلا اینم 5 دقیقه وقت گذاشته برای درکت نماز، اونم همینجور، اونم همینجور، این سه دسته. ان العباد ثلاثه قوم عبد الله عز وجل خوفا فتلک عبادت العبید، و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادت الاجرا، و قوم عبد الله عز وجل حبا له فتلک عبادت الاحرار و هي افضل العباده. یک دست عبادت میکنه خدا را از ترس از جهنم نکنه به جهنم بره، فتلک عبادت الابی، اینا مثل عبادت بردگان. بردگان چرا کار میکنه؟ میدازن مولا اینا را شلاق بزنه، اینجا و همینجا. خب داره عبادت میکنه، اما منطق پشت صحنه چیه؟ منطق خاصیست، نمیگیم در حد خودش خوب نیست. ببینید حتی این را هم همون تعبیر بو علی، من الله پس بیان بو علی هم بیارم، همون تعبیر بو علی مرحوم هم بچه اصلا شریعت هم امضا کرده، ولی دقت کنید در اینه که الان همش عبادت، همش هم عبادت حساب میشه، نه مثل خامو کسالار نمیگم، اینجا دیگه اینجوری نیست، اینجا داره انجام میده، ولی واقعا هم داره عبادت میکنه. اما در حقیقت منطق اصلی پشت صحنه اون لب مغز این عبادت چیه؟ ترس از جهنم و شلاق خوردن. از هستم جلد مقام مغزش اینه. خب این یک جوره، و قومون عبدالله تبارک و تعالی طلب از ثواب تلک عبادت الاجرا، ادهی هم عبادت میکنن خداوند سبحان را از باب طلب ثواب. این عبادت اجیرگونه داره. اجیر چجوریه؟ آقا من از صبح اومدم تا غروب براتون کار کردم، بچه منو بدیم، مزد منو بدیم، من میخوام برم. یعنی در واقع کار کرده برای کسی، اما این کار را برای اون شخص، به خاطر اون شخص نکرد، که به خاطر چی انجام داد؟ به خاطر که این مزد رو بگیره، اجرتش رو بگیره. این خب این همه عبادت کرده، به دنبال چی گشته؟ به دنبال اون بهشتش هست، اون ثوابش رو میخواد. اینم باز مرحوم اون بچه، اینم باز عبادت، عبادت خوشی ها، نه یعنی عبادت بدیه، بالاخره قبول میشه، خدا قبول میکنه، اما دنبال منطق پشت صحنه‌اش چیه؟ اون سری که درش نهفته است، اون باطن عملی که درش نهفته است چیه؟ بالاخره من باید به نفع خود کاری بکنم، این کار رو میکنم که آخرتم آباد بشه. این بد نیست در جای خودش، شریعت امضا میکنه، اما آیا یه خیلی خوبه؟ افضل عبادت؟ نه، عبادت اینم عبادتیست، این منطق بدی هم نداره، مثل اون قاموک و سالام نیست، حتی واقعا هم خوب میشینه نماز میخونه، ولی بهش بگو این همه شوری که داری برای چی؟ میگه برای اینکه بهش برسم. شورش برای بهشته، شورش برای خود خدا نیست. خب اما و قومون عبدالله عز و جل حبن لهو، اما یکی از سر عشق، سر عشق چیه؟ یعنی جان و دلش رو برای این عبادت داره میذاره، محبت داره به خدا، عشق به خدا داره و خدا رو میبره، اصلا خدا رو دوست داره، میخواد عبادت کنه. خب این منطقش چیه؟ اون خوشدلی در دل عبادت، اون نهایت خوشدلی چیه؟ خدا رو به خاطر خود خدا خواستن و عشق به خدا داشتن، حبا له فتلک عبادت الاحرار و یه افضل العباده. من شاهد بحثم این افضل العباده است. میتونه این سه عبادت به لحاظ ظاهرش یکسان باشه، اما حضرت میفهمه این میشه افضل العباده. چرا؟ منطق پشت صحنه‌اش خیلی فرق داره. منطق پشت صحنه اون منطقش چیه؟ خوشدلی و صفای واقعی نهایی. کسی هم که داره برای نرفتن به جهنم، این همه صفاست فی الجمله، اما نه تمام صفا، منطق خاصه. این که خوب خالص بشه برای خدا، دقت میکنه صفا، اون صفایی که توش هست، اصلا خدا رو چون دوست داره، خوشش میاد، عشق میورزه، از سر عشق داره معبودش رو پرستش میکنه. خب این میگیم یک نوع خوشدلیه در نوع عبادت. من خوشدلی هر جا با حسب خودش، حالا با توضیح داد عرض میکنم. شاید بحث همین افضل العباده است، یعنی به تعبیر ظاهر عبادت اگه یک سانم باشه، اون باطن عبادت منطقه های پشت صحنه. همین باعث شده جناب بوعلی توی نمط نهم اشارات، اونجا که صحبت عارف و عابد و زاهد رو مطرح میکنه، خیلی خوش اون منطق پشت صحنه رو به چشم آورده. مثلا گفته زاهد هم زهد میورزه و عارف هم زهد میورزه. زاهد زهد میورزه برای چی؟ به چه خاطر؟ دنبال چیه؟ چه چیزی؟ دنبال چه چیزی هست؟ اون دنبال اینه که خب من زهد میورزم اینجا که دنیا نخوام، انشاءالله تو بهش خیلی به من میدن، اینجا هرچی کمتر بخوام اونجا بیشتر به من میدن، اینجا زهد ببرزم اونجا میتونم خیلی خوش بشینم، از غذاهای خوش بخورم، الان غذاهای خوش نخورم، اونجا غذاهای خوش خیلی برتر میخورم. ببینید این معادله برای زهد چیزیه، اما زهد عارف چی جوریه؟ اصلا باید از غیر خدا دل برید. ببینید این منطقش اینه، آن منطقش اینه که خب من این دنیا رو میذارم یه دنیای برتر، من لفظ دنیا برتر میخوام بگم همین از صرف این غذایی که مثلا اینجا میخوام، غذای بهتر رو میخوام، اینجا هر چیزی که در دنیا هست بهترش رو میخوام تو آخرت. خب اون زهد میشه چی؟ منطق با صحنش این منطق ضعیف‌تره. خب این عملش خیلی پایین‌تره نسبت به اونی که میگه اصلا من زهد میبردم چون باید از غیر خدا دست برداشت، تعلق رو برداشت تا به خدا رسید. دو تا منطقه تو پشت صحنش. ما اینجا میگیم چی؟ صدق و صفایی که توی زهد این هست تو اون نیست. نه اینکه اونم برای خودش زهده، داره بالاخره از دنیا دوری میکنه، اما این غیر از اونه. هر دام اومدن زهد رو در یک موضوع ویژه هم به کار بردن، میگیم این زهد با اون زهد زمین تا آسمون فاصله هست. زهد عارفانه با زهد زاهدانه خیلی فرق داره. باز بوعلی مثالی زد در عبادت، گفت عبادت عارف و عبادت زاهد. گفت عبادت عابد اینه که بالاخره این عبادت میکنم به ازاش من بهش میدم، همین طلب از ثواب رو مطرح کرد. اما عبادت عارف چیه؟ چون او را شایسته عبادت دید. این یادتون هست ما قبلا گفتیم بحث معرفت، و چون عشق به خدا میورزه و میخواد با خدا راز و نیاز کنه، این همین حب بنده او از سر صدق و صفا. دقت میکنه فرق این دو در چیه؟ فرق در اینجاست. خب این منطق پای صحنه ها را اگر کسی بخواد خوش نگاه کنه، خیلی میتونه نتیجه بگیره که باعث میشه اعمال شدت و ضعف پیدا میکنه. صدق و صفا و خوشدلی، خوشدلی یه معنی عامتره، مثلا توی انفاق، مثلا ببینید توی انفاق، حالا من میخواید مثال میزنم، تو انفاق واقعا دلش میسوزه برای این شخص که نداره، واقعا دلش سوخت، واقعا دلش درد اومد داد، این یک نوع صدق و صفا در دادن انفاق داره، هیچی دیگه نمیخواد، اصلا هیچ چیزی نمیخواد. در میگوه این الان یک نوع خوشدلی. من این رو عام گرفتم که بتونم تمام اینا رو پوشش بده. واسه هستم چه از میکنم. میتونستم بذارم عشق. ولی عشق بذاری تو یک موضوع میتونه جواب بده. جای دیگه اینجوری نیست. واسه هست. و هر نوع عشقی در هر جایی باعث یک تعاملی باشه جزو این صدق و صفا هست. یعنی عشق رو پاکش میکنه، خالصش میکنه، به اصطلاح خوشدلیشو زیاد میکنه، صفاشو بیشتر میکنه. صفای عمل، اون باطن عمل، منطقهاش خیلی صافتر و پاکتره. اینجوری من اینجوری تر میکنم که بتونم همه رو در نظر بگیرم. خب این بیان بوعلی هم خیلی میتونست به ما کمک بکنه. باز اینجا یه ادبیاتی متن دینی رو انداخته، به نظرم خیلی باید روش توجه کرد. بحث قبولی اعمال، عمل قبول میشه. گاهی ما میگیم عمل انجام میدیم، تکلیف ساقط میشه، ولی لزوما قبولی اعمال نیست. مثلا میگیم نماز، آدم میتونه نماز بخونه، نماز انجام داده، تکلیف ساقط شده، ولی لزوما قبول نمیشه. ولی گاهی نماز قبول درگاه حق میشه. این قبولی نماز، ادبیات تقبل که گفته میشه، به نظر خیلی رو این باید منور داد. اصلا بحث قبولی اعمال که گفته شده خدا قبول بکنه اعمال رو، قبول میکنه، اون نکته های زیادی تو پشت صحنه‌اش داره. عمدتا بحث قبولی اعمال برمیگرده به باطن عمل، و گاهی در ظاهر عمل میاد به دلیل اینکه یک باطن ویژه داره. ظاهر عمل مثلا ببینید، گاهی یک عمل خیلی سخته در سطح ظاهر، خب این چون یه همت بالا میخواد، اون همت بالا باز اون باعث قبولی عمل میشه. دقت میکنید؟ گاهی منظورم اینه، یعنی حتی بحث باطن به معنا نه، یه عملی اصلا هیچ کس به سمتش نمیره از بس سخته، ولی اگر انجام بدن خیلی خوبه. یه نفر میگه من میرم انجام میدم، این حتی در سطح ظاهر به دنبالش هم میره، یه همت پشت صحنه هم توش هست. خواستم اون بحث قبولی عمل رو میگه، قبولی عمل عمدتا باطنیه. دقت میکنم بحث قبولی عمل که در آیات و روایات آمده اینه که یک نمونه رو من الان میخوام بخونم، شروع کنیم به بحث. آیه 27 سوره مائده اینجوری اومده: وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ بَلَى فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اینجا خیلی زیبا، البته من یه آیه دیگر هم خوندم بحث قبولی اومده بود، ولی الان این رو اینجا مانور بدیم اول. خب جریان حابیل و قابیل هست. از قرب و قربان، دو فرزند از آدم، از یکی قبول شد حابیل، از یکی قبول نشد لم یتقبل من الاخر که قابیل بود. قابیل به حابیل گفت لاقتلن نگه، وقتی حالا دید که مولا ایشون قبول شد، مولا حابیل و مولا قابیل قبول نشد، هر دو قربانی دادن، قرب و قربانن که نگفته خداوند این قربانی چیه. این گفت که خب حالا که اینه به حسادت افتاد و تبدیل چه شد؟ تبدیل شد به این که من میخوام بکشم تا لقتلن نکن. قال حابیل اینجوری گفت انما یتقبل الله من المتقین، همانا خداوند تنها از کی قبول میکنه؟ از متقین قبول میکنه. اینجا حالا یک سری داده، یک رمزی داده، تقوا موجب قبولی عمله. حالا بذارید این رو یکم بریم جلو ببینیم چیکار می‌کنه. اصلا بحث قبولی تا اومده، یعنی عمل در عینی که انجام میشه نمره خوب بگیره، نمره قابل قبول بگیره یا نمره عالی بگیره، میگیم قبول، عنوان قبول میگیره. ولی گاهی هست نه، اصلا مردوده، این عمل انجام داد ولی مردوده. چه چیزی مردودش میکنه؟ اون باطن عمل که صدق و صفا توش نیست، باطن عمل که توش به اصطلاح واقعیت نیست، هر چی که هست حالا و هر چی که هست، این ادبیات قبول. بعد اینجا تعبیر میشه انما یتقبل الله من المتقی، اینو دو جور معنا کردم، هر دو جورش درست، هر دو تفسیر درسته. اینا رو باید تو بحثای تفسیری که دو تفسیر دو هر دو جورش میشه تفسیر کرد، شواهد قرآنی میشه آورد که توضیحش داد، ولی اصلش اینجوریه. یک تفسیر اینه که خب انما یتقبل المتقی، این آدم پرهیزگاری بوده، تقوا پیشه کرده، گناه نکرده، خطا نکرده، هر کاری که انجام میده رو خدا قبول میکنه. این بر نمیگرده به عمل، بر میگرده به شخصی که قوی شده، این عمل رو هم زیاد هم مثلا توجه و حضور و اینا هم نباشه خدا ازش قبول میکنه. بنده خدایی میگفت اگر شما تقوا پیشه کنید، نماز بخونید، نمازتون زیاد حضور قلب هم توش نباشه، که معمولا میگیم با حضور قلب خدا هم قبول میپذیره، تقوا داشته باشید در کل روز، همینجوری هم خدا قبولش میکنه. چرا قبول میکنه؟ به خاطر تقواش. اینجا میگه انما یتقبل من المتقین، به خاطر اینکه شخص آدم خوبیه، هر چی که انجام میده خوبه. نمیدونم دیدید بعضی از این پدرها، حالا من اینو میگم برای اینکه فقط صحنه رو تصویر کنم و الا بیش از این حرف، پدرها یا مادرها رو میبینید یه بچه خیلی آدم خوبیه، حالا هر دفعه هر کاری میکنه رو خوب میبینن، این کارش خیلی عادی بوده مثلا انجام داده، ولی این کار چون این طرف آدم خوبیه دیگه همش مهر امضا میخوره. این یک طرحه، این در تفسیر قرآنی درست، حق به تعبیری تو که جانب خدا رعایتی، خدا هم جانب تو رعایت میکنه، تو که در روز جانب خدا رعایت کردی، سر نمازم حضور قلبم نمی، خدا میپذیره. تو جانب خدا رعایت کردی، نماز شب خوندی، هیچ حال و حسی هم نداشتی، خدا میپذیره. تو چیکار داری؟ تقوا بشی. این یک طرحه و حق هم هست در تفسیر قرآن، اما یک طرح اینجوریه انما یتقبلون من المتقین، چون در نفس عمل تقوا پیشه کرده. در نفس عملی که هست تقواست، ولی در اون بی‌تقوایی است. حالا که یکی از تفسیراش که اینجا الان انجام ده اینجوریه، میگن وقتی به حابیل گفتن، حابیل با جان و دل قربانی کرد. قربانی منظور بسیار چیزی که برای تقرب الی الله داد، مثل نظریه اینجوری که ما داریم، نظریه ما نه، لزومی نده قربانی یعنی گوسفند قربانی کنه، اینا نه. در فرهنگ قرآنی وقتی میگه از قرب و قربانم به این معناست، یعنی مثل نظریه دادن های ما که نظریه میدیم به نیت میکنیم اینجوری. خب اینی که داد با جان و دل، مثلا گندم برای خدا داد، صدقه داد، مثلا میگه حالا هر چی باشه، گرچه اون بحث اونجا به این معنای صدقه دادن اینا نیست، ولی حالا بذارید همینجوری بگم، خدا خواست برای خدا داد، با جان و دل داد، اما دیگری چی؟ نه این چی از مالمون کم کنیم، حالا بریم اگه از بریم بگردیم بدترین مال رو پیدا کنیم بهش بدیم، یعنی وقتی میخواد بده بدترین مال رو بده. نگاه کنید اهل بیت بعضی هم میگه ما چند جا بهترین مال، شریفترین مال خودمون رو میدیم. یکی در حج سه جا هست، نگاه کنید تو روایت هست که ما وقتی مثلا میخوام کفن بگیریم از بهترین مالمون میگیریم، از میخوام حج بریم به اصطلاح از بهترین مال چیز میکنم، توضیحاتی که هست بهترین مال میخوایم به اصطلاح لباس احرام بگیریم بهترین مال، اینجوری از بهترین مال میگیریم. بعضی اصلا این معاشد میگردم ببینم کدوم مالشون معیوبه به درد نمون، طرف میخواست حالا یه خدمتی هم به جامعه بکنه، اسمی هم داشته باشه، گفت حالا بگردم یه مالی که مشکل سندی داره بگیرم بدم که هم سندش درست میشه و هم منم خلاص میشم. این درست انجام داده، ولی لطفش کمتر از همه است، لطفش کمتر. بنده خدایی میگفت من فرزندانم اون بهترین فرزند رو برای جبهه میفرستم، این داره چی کار میکنه؟ گفت که وقتی آدم به اصطلاح برای خدا قربانی میکنه، تعبیرشون باید گوسفندش گوسفند به اصطلاح پرگوشتی باشه، اینو باید بفرسته و من دارم فرزندمو میفرستم، این فرزندم. اینو ما میگیم چی؟ جان و دل توش هست، حالا بلده جان، این منطق جان و دل. خب حالا انما یتقبل المؤمنان متقین، چرا؟ چون حضرت آبیل اون چی که میدید به اصطلاح خدا میخواد با جان و دل، چون خدا خواسته، اصلا خدا از من یه چیز بخواد من بخوام بدم، افتخار منه که من بخوام بدم، حالا او از من خواسته، وقتی خواسته من میدم با جان و دل. اصلا کیف میکنه که داره خدمتی میکنه، اون چیزی که خدا میخواد، نظر خدا رو داره جلب میکنه، این کار ما میگیم چی؟ با جان و دل. اما یکی دیگه چی؟ با من و من نمیدونم این چه کاری حالا داریم میکنیم، حالا داریم انجام میدیم، ولی خب چاره دیگه نیست، دیگه نمیشه هیچ کاری کرده. این نوع چیزها باعث میشه کار به هم. خب من همینجا عرض بکنم، ما گاهی میخوام با جان دل انجام بدیم، گهگاهی قیلی ویلی میاد، اینا طبیعی طبع بشری هست، طبع نفسانی ما هست، این انکار نمیکنه میاد، ولی آدم به سرعت زود باید بگه نه خیلی اینجوری نیست، حالا که اینه من پس بهتر میکنم. ببینید چی عرض میکنم، میاد بشریم دیگه، بشر این طبعش هست، این طبع هم گهگاهی به اصطلاح وسوسه داره. تعبیر قرآن چیه؟ ما به اصطلاح یوسوس بهی نفسه، ما میدونیم اون چرا که خودش یوسوس بهی نفسه، خودش وسوسه میکنه در دلش، میاد اینا که آدم تا میخواد بده میگه اینا بدی خودت فقیر میشی، تا این آدم شنید خب این طبع اومد، من آدم اینو بعدی موقع بر اساس این طبع عمل میکنه طرف، اون رو من دارم عرض میکنم، جان و دل نیست. ولی اتفاقا ما باید یاد بگیریم، حالا همین بحث صدق و صفا رو کردیم، یاد بگیریم تا این قیلی بیلی اومد چه کار کنیم، که مثلا این چرا بادی؟ حالا که اینه من بیشتر، این تا میگی دارید میجنگه، این خدا خوشش میاد، یعنی در واقع جنگیدن با حتی این خلل ها و خدشه ها و ناصافی هایی که در روح عمل پیش میاد که به این الغای شیطانیه، گاهی به الغای نفسانیه برای ما پیش میاد، به سرعت اون رو حلش کنیم. دقت میکنم حل کردن بد نیست، حالا یه دفعه کسی بگه خب پس این قیلی ویلی اومد پس این عمل من باطله، نه، این عمل اتفاقا مورد قبول خداست با همین شرطی که عرض کردم، یاد بگیریم بجنگیم. تو بیانی که آیون اهل سلوک دارن میگه هر وقت چنین شد کاری کنید که یا نفس یا شیطان از شما پشیمان بشه. تا اینجوری اومد وسوسه اومد اینجوری بجنگید، یعنی بهتر بجنگید. اگر قرار بود مثلا یک شکلی عمل کنید اینو بیشتر انجام بدید. من دیدم بعضی از بزرگان رو تا اینجوری میشد گفت حالا این همش رو میدم دیگه حالا که این اینجوری میکنه. تا اینو میگه خدا خوشش میاد. این در واقع صدق و صفای عمل، تمام جنگیدن با این خلل های باطن خودش یک به اصطلاح مزیته که بعدها باید آدم قوی بشه تا جایی که خلل رو اصلا به جانش خطور نکنه که در جای خودش. خب این صدق و صفا گفتیم، حالا بیاید پیاده کنیم چند تا مرحله دیگه، وقتی که زیاد نداریم. چقدر بله خواستم چند تا توضیح بدم دیگه ببونه برای پرده ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این بس ببینه رو دلغات قلبی رو هم بگیم که این شاخصه ای بره، یعنی یکی از این جوانه که از وقتا مثلا سفر سفر خیلی خوبی هم داشت مثلا من حالا احساسم اینه که یعنی این مورد خاص برش بشه اونه که همیشه میگم اونگه من چیزی رو نمیبینم مثلا بگیم الان دیدم، ولی با تمام وجود احساس میکردم که الان مثلا در محضر مثلا ابی عبدالله الان داره ما رو نگاه میکنه، نظارت به کل جمع داره. و شروع کردم دعا کردن مثلا. میگه مرز این القاعاتی که برای در وجود با توهم چیه؟ مثلا من کجا بکنم
توهم موفق باشی؟ ببینید اصلا بس توهم نیست، این حال و حس پیدا کردن. چون حال و حس دو جوره، گاه از اون سو گاه از این سو. این حال و حسی که ما داریم گاهی چون توجه اون طرف هست و میبینیم و بعد باعث میشه، گاهی نه ما که این حس رو داریم چون اهل بیت، اونا که سراسر توجه و حضور هم مشکل ندارن، که مشکل فقط از این بره دیگه نیست. یعنی این حال و حس برای او دست بده خوش، لازم نیست ازش نتیجه چیز دیگری بگیرم. ببینید نتیجه نه، ولی این حسی که هم احساس حضور ابو عبدالله میکنه خیلی خوش. سلامت باشه، موفق باشه.
نتیجه چیه که میگید اینجا ممکنه رهزنی تو نتیجه گرفت؟
نتیجه گرفتن که پس ابو عبدالله با ما نظر داره و پس ما آدم های خوبی هستیم و پس نمیدونم چه هست و از این جوجی هایی که بعضی ها زود جلو میرن. نه اینا رو بذاری کنار، ولی این که خب باعث شد من یه احساس حضور ابو عبدالله مون، اینکه بعد نیست ابو عبدالله که واضحه ما مشکل داریم.
افسولا داره درسته،
بله این حسش خوبه، ولی به تعبیری بعضی از این حس ها رو اگر نتیجه گیری های آنچنانی می کنن رو نوعا قبول نکنن، مگر در یه مراحل عالی بر خوش حساب داره نوعا قبول نکن. فقط بگه آه الحمدلله باعث شد حال حس حضور ملحاظم پیدا گرده کافیه. آره دیگه خیلی خوشه، چون اون بار که هست ما باید به طبیعی هی خودمون رو رفو کنیم تا به یه جایی برسیم که بشه ما خودمون باید درست. بله بله هست، ولی با همیشه هست همین مقدار، بیشترش نکن. حال شما خوبه؟ سلامت است. بله لغت مورا نوبت اشتما صحبت
شما سلام مثلا کار کنیم براشون
جا کنیم،
یعنی برای خودم.
آره خیلی من
مثلا احتیاج به مقدمه نمت هشتم
نه من اونجا نه بخونیم. من چون ما این کاری گردیم برای کسانی گفتیم که هیچ کس هیچی نخونده بودن.
پس ایراده
نه فقط من متن بوالی میخوندم ترجمه فارسی.